وکړي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو انتقادونه کېږي چې په هوایي حملو کې له احتیاطه کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکي خلکو ته مرژوب راوړي. د دې پیښو یوه بېلګه څو ورځې وړاندې په کونړ کې ولیدل شوه چې د یو لاسي بم د چاودېدو په نتیجه کې څو کسه ووژل شول او سیمه ییزو خلکو هم داسې وانګېرله چې دا عمل امریکایي عسکرو ترسره کړی دی. خو د لاس انجلس ټایمز په وینا امریکایي ځواکونو د دې پیښې یو ویډیویي فلم ثبت کړی و چې ثابتوي امریکایان د دې چاودنې مسؤول نه دي. دا فلم ټولو انټرنیټ پاڼو، فیسبوک او یوټیوب ته استول شوی څو ټولې وویني چې امریکایي عسکر ملامت نه دي. د ورسپانې په وینا امریکا اوس غواړي چې په دغې تبلیغاتي جګړه کې تر نورو مخکې وي او له دې لارې هڅه کوي د خلکو ذهنیتونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د عملیاتو په اړه روښانه کړي.
او بله خبرونه د ملیحه احرادی وړاندې کوي. تشکر فرشته جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است و امروز 22 جوزا برابر با 12 مای جون می باشد. نخست توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا کوشش‌های نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر بسازند. جنرال پتیوس فرمانده ایالات متحده در عملیات عراق و افغانستان میگوید هفته گذشته در افغانستان بیش از 400 حمله از سوی شورشیان به مشاهده رسیده است. رئیس شورای ترکتباران حامد کرزی را به خاطر رفع حالت تعلیق از تعلیق وظیفه دوستم انتقاد کرد. کانادا میگوید با آمدن قوای آمریکایی به قندهار خواهان پیشبرد پروژه‌هایش در این ولایت میباشد. حیات آباد پاکستان دیشب شاهد دو حمله پیهم بم دستی و انتحاری بود. و نتایج انتخابات در ایران تا ساعت دیگر اعلان می‌شود که از ایران گزارشی خواهیم داشت در این رابطه و همچنان از جریان انتخابات در ایران گزارش لایف خواهید شنید و مصاحبه با کارشناسان در این مورد را نیز می‌شنوید و نیز با ساب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را با ما باشید. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساوی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر ساخته و بار مسئولیت‌ها را به صورت مساویانه با آمریکا بردارند. استر جنرال عبدالرحیم وردک این اظهارات را در آستانه اجتماعی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیان داشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را با استناد گزارش خبررسانی رویترز تقدیم می‌کند.
استر جنرال عبدالرحیم وردک در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل اظهار امیدواری کرد که کمک و حمایت بیشتر به مأموریت در افغانستان فراهم خواهد شد. وزرای دفاع ناتو درباره تلاش‌های بین‌المللی مبارزه علیه شورشیان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. استر جنرال عبدالرحیم وردک در پاسخ این سوال که آیا هدف او این است که بعد از افزایش بزرگ سهمگیری نظامی و مالی آمریکا در افغانستان کشورهای اروپایی نیز باید مساوی خود را بیشتر سازند گفت که بار مسئولیت ها باید به صورت مساویانه برداشته شود. استر جنرال وردک گفت که تمرکز باید بیشتر روی کمک با افغانان باشد تا نیروهای امنیتی خود را آماده و مجهز سازند. او گفت که از کشورهای ناتو تقاضا دارد که آموزش، تجهیز و فعالیت های روزمره اردوی افغانستان را تامین کنند. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید که کمک 221 میلیون یورو با بودجه مصارف نظامی سالانه افغانستان تعهد شده و از این جمله فقط 24 میلیون یورو به این بودجه رسیده است. آمریکا و متحدین ناتو تلاش دارند تا در سال جاری شمار عساکر اردوی ملی افغانستان را به 134 هزار عسکر و تعداد پلیس ملی را به 86 هزار نفر بالغ سازد. و برآورده ساختن این هدف افزایش آموزش و تمویل را ایجاب می کند. اما هنوز هم کمبودی آموزگاران نظامی در افغانستان محسوس است و ناتو امیدوار است که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو متحد فرستادن حداقل 13 گروه آموزشی دیگر به افغانستان شوند و آموزگاران پلیس را که اتحادیه اروپا متحد فرستادن آن شده به افغانستان اعزام دارند. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه متحدین اروپایی را ترغیب کرد که با وجود افزایش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان در عملیات نظامی در این کشور سهیم بمانند. آمریکا سال جاری 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان می‌فرستد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
ساعت 7:35 به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید و نخست می‌پردازیم به رویدادهای منطقه. دیشب در سرک حلقوی حیات آباد پاکستان بالای ماموران پلیس نخست حمله دستی و سپس حمله انتحاری صورت گرفت که در این حوادث حدود 16 نفر کشته و یا زخمی شدند. همچنان دیشب در مناطق حساس پشاور تبادل فیرها میان پلیس و افراد مسلح برای چندین ساعت ادامه داشت که در اثر آن دو نفر از مخالفان کشته شدند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می‌شنوید.
شب گذشته در سرک حلقوی حیات آباد پیشاور بالای یک موتر گزمه پلیس نخست توسط بم دستی حمله صورت گرفت و در حمله انتحاری رخ داد که در این حملات 2 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح گردیدند. در این حال حوالی 12 شب گذشته تیراندازی شدید بین افراد مسلح و نیروهای حکومتی پاکستان در یک تعداد مناطق حساس پیشاور صورت گرفت که در نتیجه این تیراندازی 2 مرد مسلح کشته شدند. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که یک تعداد افراد مسلح می‌خواستند در پهلوی قلعه بالاحصار داخل منزل قماندان قل اردوی ایالت سرحد شوند، ولی در نتیجه مقاومت سرسختانه پلیس پیشاور 2 تن آن کشته و دیگران مجبور به فرار گردیدند. یک شاهد عینی چنین قسم می‌نماید: من بالای جاده در حال حرکت بودم. یک تن برایم گفت برو ماما، از اینجا دور شو. من برایش گفتم خوب. در این وقت دیگری برایم گفت برخیز که بالایت فایر می نمایم. من گفتم خوب. در آنجا آتش به چشم می خورد. تمام موترها دوباره بر می گشتند و به هر طرف تیراندازی بود. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین می گوید حادثات اخیر پشاور واکنش عملیات وزیرستان می باشد که این حوادث باعث ایجاد خوف و ایراز در بین شهروندان گردیده است. و اضافه می نماید: در این جای شک نیست که با وجود تدابیر مهم امنیتی باز هم احتمال این نوع حملات دیده می شود. اگر در امریکا 2 برج تجارتی نشانه هدف قرار می گیرند، بالای پنتاگون حمله صورت می گیرد و در اسلام آباد هتل ماریوت منفجر ساخته می شود، پس این نوع حوادث در هر جا صورت گرفته می توانند که جلوگیری از آن کار مشکل می باشد. وزیر اطلاعات ایالت سرحد می گوید که حملات و انفجارات اخیر در شهر پیشاور آنان را به این وادار نموده است که شهر پیشاور را به 2 ساحه سبز و سرخ تقسیم نمایند و به یک تعداد مناطق ورود شهروندان را ممنوع اعلان نماید. بعد از تیراندازی شب گذشته بین مامورین پلیس و افراد مسلح مناطق حساس شهر پیشاور در محاصره پلیس قرار گرفته و تا به تهیه شدن این گزارش در حدود 7 مرد مشکوک توسط مامورین پلیس پیشاور دستگیر گردیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، انتخابات ریاست جمهوری امروز در ایران برگزار می شود و رای دهندگان و پای صندوق های رای می روند تا رای خود برای رئیس جمهور دلخواه خود را تقدیم کنند. خبرنگار رادیو آزادی از ایران سیدیسان در خط مستقیم با ماست و جریان انتخابات در ایران از سیدیسان می شنوید. بله قایسان، سلام به شما. لطفاً بگوین که جریان انتخابات در ایران آغاز شده و یا در حال آغاز شدن است، به چی ترتیب است؟
بله خدمت شما سلام و صبح بخیر. همین قسمی که شما گفتین، انتخابات یا رای گیری در ایران از ساعت 8 صبح، یعنی شاید دقایق بعد، در سراسر ایران آغاز خواهد شد و تا 6 بعد از ظهر امروز، یعنی به مدت 10 ساعت ادامه خواهد یافت. نامزدهای این دور از انتخابات محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی هستند که در این دور از انتخابات رقابت خواهند کردند. قسمی که وزارت داخله ایران گفته بیش از 45,000 شعبه رایگیری در شهرها و مناطق مختلف ایران برای اخذ رای از مردم گذاشته شده و همچنان بیش از 200,000 نیروی پلیس هم برای تامین امنیت مراکز رایگیری از حالا در مناطق موصوف مستقر و آماده انجام فعالیت هستند. و از طرفی هم به دلیل اهمیت و اساس بودن این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران، صدها خبرنگار خارجی طی روزهای اخیر برای پوشش دادن این انتخابات وارد ایران شده. اگر سوالی در قسمت باشه ما در خدمت شما هستیم.
بله آقای سعید احسان، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد همه میشناسن، اما معلومات درباره کاندیدای دیگه انتخابات به چه ترتیب است؟
بله، قسمی که در روزهای گذشته یا شبهای گذشته مناظره‌های مستقیم یا رو در روی که بین این چهار نامزد صورت گرفت و می باعث شده که احساسات مردم بیشتر شده و حتی در پای صندوق‌های رای دهی طرفداران این نامزدها بیشتر حاضر شده. امروز حساس‌ترین یعنی دوری از انتخابات دانسته میشه و اینا شعارهای هم داشتن، گرچه در لابلای این مناظره ها شعارهای مشخصی، طرحهای مشخصی از طرف نامزدها داده نشده، اما آقای احمدی نژاد که 4 سال رئیس جمهور بوده، امو پالیسی ها و طرحها و سیاست های خودشان دنبال میکردن و برای او اصرار داشتن. آقای کروبی هم یک شعاری داشتن که ما با تغییر روی کار آمدیم و آقای محسین رضایی هم شعارش این بوده که ما انقلاب اقتصادی رو در ایران در این اگر پیروشیم به وجود میاریم و طرح فدرالی اقتصادی را پیش کشیده. آقای میرحسین موسوی هم اینطور با این شعار پیش آمده که من احساس خطر کردم که وضعیت نابسامان ایران را باید اصلاح بکنم و در به این خاطر وارد میدان انتخاباتی شدم.
آقای سعید احسان، مهاجران افغان مقیم ایران، اونا چی امیدا و توقعات از این انتخابات دارن؟
بله بله، باید گفت که یک بخش عمده این دوره از انتخابات ایران باید گفت که مهاجرین افغانی در ایران است. شما میدونید که 2 میلیون تقریبا مهاجر افغان در ایران ساکن هستند که و از 2 میلیون 1 میلیون مهاجر دارای اسناد قانونی هستند و 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون دیگر اینا بدون اسناد هستند و اینها با دقت انتخابات ایران در این دوره دنبال میکنند و با امیدها و نگرانی ها، چرا که سرنوشت اینها بستگی داره به این دوره از انتخابات، چرا که در یک سال یا دو سال اخیر، مخصوصا در یک سال اخیر، فشارها و محدودیت های بالای اینها به وجود آمده و اینها امیدوار هستند که با روی کار آمدن دولت جدید و زیر مجموعه وزارت داخله، وزارت کار امور اجتماعی ایران، شاید بتونه یک سهولت های در زندگی اینها، در اقامت اینها به وجود بیاید. اینها با دقت دوره از انتخابات در ایران دنبال میکنند.
تشکر از شما شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی در ایران بود که از آغاز رهدی برای انتخابات ریاست جمهوری و آمادگی ها در این زمینه در ایران گزارش میداد. وحید مژده، کارشناس امور سیاسی، در خط تلفن با ماست و در این مورد سوالات را از آقای مژده نیز مطرح می سازم. آقای مژده، با سلام به شما، لطفاً بگویید رایدهندگان امروز در ایران برای انتخاب رئیس جمهور جدید به پای صندوق های آرا میرن و شما در این باره چی نظر دارین؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. رای دهندگان امروز به نظر می رسد که با یک شعار که ما از اول از زبان اوباما شنیدیم با پشت صندوق‌های رای حاضر خواهند شد، یعنی در ایران هم مردم خواهان یک تغییر به نظر می رسند، یعنی اکثریت از تغییر صحبت می کنند. همونطوری که می دانیم در دهمین انتخابات در ریاست جمهوری در ایران است و 29 انتخابات در ایران تا کنون در بعد از انقلاب صورت گرفته. این انتخابات بسیار حساس به نظر می رسد به خاطر اینکه با همونطوری که خبرنگار هم اشاره کردن از ایران، در این انتخابات برای اولین بار مسائل بسیار روشن توسط کاندیداها به آدرس هم دیگر تبادله شد، مسائلی که بسیار برای مردم جالب بود و حرفایی که شنیده شد سبب شد که مردم تشویق بیشتر شوند. نکته دیگری که باید در اینجا یادآوری کنیم این است که ایران، اصلا نفوس ایران، بیشتر مردم ایران از نگاه سنی پایین، سنشان پایین است، یعنی جوانا بیشتر در صحنه حاضر هستند و این جوانان خواهان تغییرات در مسائل اقتصادی و همچنان در موضوعات اجتماعی و آزادی های مدنی هستند. این یکی از مشخصه های دیگر این انقلاب است که به نظر می رسد هر کدام از کاندیداها تلاش دارند تا با همین تمایلی که در مردم وجود دارد وعده هایی را به مردم بدهند که در جریان مناظرات تلویزیونی اونها و همچنان در جریان کمپاین انتخاباتیشان از مسائل مطرح شد.
بله آقای مژده، شما گفتین در انتخابات از تغییر سخن گفته میشه. به نظر شما تغییر در چی محدوده میتونه باشه؟
ببینید، در چهار مسئله به صورت کلی سیاست های آقای احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته زیر سوال رفت توسط دیگر کارگزارشان. آقای احمدی نژاد از این کارها دفاع هم کرد. یکی افزایش نرخ بیکاری در ایران است که سبب میشه مشکلات اجتماعی هم به دنبال داشته باشه. مسئله تورم و گرانی قیمت ها که موجود میشه، کسانی که عاید ثابت دارن، کسانی که حقوق بگیر و معاش بگیر هستن از دولت یا از سایر منابع، اینها متضرر میشن چون حقوقشان ثابت است و قیمت ها روز به روز بالا میره. دیگه مسئله خراب شدن وجهه ایران در جهان و تجدید شدن ایران بود که بیشتر توسط آقای موسوی مطرح شد و گفت که رئیس جمهور در طول چهار سال گذشته با سیاست ها و با حرفایی که زیاد هم دقیق و حساب شده نبود، موجب مشکلات برای ایران شد و وجهه ایران در سطح بین‌المللی خراب ساخت. و همچنان مسئله فساد در دولت هم مطرح شد. مسائل فساد که آقای احمدی‌نژاد البته تمام این مسائل رد کرد. به هر حال اینا از جمله مسائلی هست که باید تغییر در رو بیاید. اما یک نکته دیگه که بیشتر جوان پسند هست، اون موضوع عبارت از این است که باید یک سلسله آزادی های مدنی هم در ایران با وجود بیاید که در دوران آقای احمدی‌نژاد تا حدود محدود شد. به عنوان مثال مسئله کنسرت ها و موسیقی و ایگر پا و همچنان بعضی کتاب هایی که در ایران سانسور شد، اینا هم از جمله موضوعاتی بود که مورد اعتراض قرار دید.
تشکر از شما. بله آقای مژده، گفتم میتونین که انتخابات در ایران برای اوضاع افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟
ببینید، مسئله انتخابات در ایران یک نکته که ما میخوایم عرض بکنم این است که اصلا آمدن آقای احمدی نژاد چهار سال قبل به این میدان به خاطر فضایی بود که در این منطقه ما به وجود آمد، یعنی حضور ایالات متحده آمریکا و در اینجا و البته از قبل وجود داشت. دومین بار وقتی که آقای بوش به قدرت رسید و شعار جنگ میداد و طرف رجزخوانی میکرد، موجب شد که هم در ایران و هم در پاکستان گروه های مذهبی سیاسی بیشتر قدرت بگیرن و مردم به طرف از اونا رجوع بکنن. یعنی در حقیقت این حالت محصول امو سیاست های غلط امو دوره بود. در افغانستان هم ما دیدیم که با انتخاب مجرد آقای بوش اوضاع بدتر شد و دامنه جنگ ها وسعت گرفت. بنابراین من میتونم بگویم که این مسائل از اون دوره هم تأثیر پذیر بوده. اما در طول چهار سال گذشته آقای احمدی نژاد روابط میان افغانستان و ایران روابط خوب بوده که روابط البته پی گرفته خواهد شد. بعضی وقتا اگر اعتراضاتی هم بوده در موردی که سلاح ها یا مواد انفجاری کشف شده در سرحد که به آدرس مخالفین ارسال شده بود، دولت افغانستان رد کرده و گفته که امکان داره کار این کسان دیگه بوده باشد و این سیاست های دولت ایران نیست.
بله.
ایران در طول این مدت البته مسئله مهاجرین ما موضوع مهمی است که امید است با تغییری که در ایران نه نسبت به مهاجرین رویه بهتر صورت بگیرد.
بله.
که این یکی از امیدها.
تشکر آقای مژه. به عنوان سوال آخر از شما میپرسم، شما چی فکر میکنین این انتخابات در پالیسی خارجی ایران مخصوصا به ارتباط به نزاع هسته‌ای با غرب آیا تغییری رونما خواهد کرد؟
در صورتی که آقای احمدی نژاد در انتخابات پیروز نشن، بدون شک یکی از مسائلی که بمیان میاد یکی از تغییرات در همین مسئله خواهد بود که چنانچه در این مورد اعتراضات از طرف سه کاندید به آدرس آقای احمدی نژاد وارد شده. اما سیاست روابطی که در طول چند دهه خراب بود، طول سه دهه این روابط سرد بوده و توأم با چالش های بوده، نمیتوان گفت که در مدت بسیار کوتاه بتوان را حل کرد، اما در حالی که میدانیم که ایالات متحده آمریکا انتظار ای است که یک تغییر در ایران به وجود بیاید تا بتوانند صحبت های آغاز شود، و همچنان در ایران هم مردم آرزومند ای هستند که رابطه بهتری با دنیای غرب برقرار بکنند و سیاست های ماجراجویانه تا حدودی کنار گذاشته
شود. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، وحید مژده بود که درباره دورنمای تغییرات در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران صحبت میکرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
وزیر دفاع کانادا میگوید امسال برای اولین بار برای افغانستان بعد از چندین سال محصولات گندم بیشتر از حاصلات خشخاش خواهد بود، و او ادعا دارد که فعالیت های کانادا در قندار تا حد در رسیدن به این مرحله مهم نقش داشته است. وزیر دفاع کانادا که بعد از کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بلژیم صحبت میکرد اضافه کرد در کنفرانس روی این موضوع تاکید شد که پس از رسیدن قوای آمریکا به قندهار پروژه هایی که کانادا در آنجا روی دست دارد ادامه یابند. گزارشی داریم از عنایت شریف از تورنتوی کانادا.
از مدت است کانادا کوشش های گسترده ای را براه انداخته است تا نشان دهد که نقش این کشور در افغانستان در چارچوب فعالیت های نظامی خلاصه نمی شود و کانادا در پروژه های مهم بازسازی هم سهم می گیرد. سال گذشته کانادا تصمیم گرفت و جای فعالیت های پراگنده در پروژه های محدودی که برای زندگی بیشتر داشته و از آن را توجه زیادتری را جلب می کند سرمایه گذاری کند. به همین دلیل بازسازی بند دهله در قندهار، سهمگیری عمده در تمویل پروژه های واکسن ضد فلج اطفال و اعمار 50 مکتب در قندهار در زمره 3 پروژه مهم کانادا قرار گرفت. حالا به نظر می رسد که کانادا برای تاکید روی نقش این کشور در این گونه پروژه ها فعالیت های دامنه‌داری را آغاز کرده است. حرف های دیروزی وزیر دفاع کانادا پیتر مکی در بلژیم نیز شاید به همین سلسله بوده باشد. وی ازدیاد محصولات غله در افغانستان را تا حد نتیجه سیراب شدن زمین های دانست که به گفته او از آب بند دهله در اثر فعالیت های کانادا مؤثر شده است. کانادا همچنان چند روز پیش نمایشگاه سیار و دورگردی را به نام افغانستان 360 در این کشور براه انداخت. این نمایشگاه که معلومات تصویری و صوتی در مورد افغانستان شامل آن است، تا سال 2011 به نقاط مختلف کانادا در روزها و جشنهای ایالتها و شهرهای این کشور باز خواهد بود. مردم کانادا سهم کشورشان در افغانستان را به طور عموم استقبال و پشتیبانی می کنند. اما با ادامه تلفات عساکر کانادایی در افغانستان، این روحیه پشتیبانی از ماموریت کانادا زیان می بیند. شاید از همین رو باشد که اکنون حکومت کانادا روی موضوعات بازسازی و پرورش اردو و پلیس ملی تاکید بیشتر می کند. در این اواخر با وارد شدن شمار بیشتر عساکر آمریکایی در قندهار، نقش کانادا و شاید هم نفوذ نظامی آن در آنجا تا حد کاهش خواهد یافت. بعضاً سوال‌های در مورد ادامه پروژه‌های بازسازی کانادا نیز ایجاد می‌شود. وزیر دفاع کانادا دیروز گفت در جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل، نقش عساکر آمریکایی که وارد قندهار می‌شوند و همچنان روی ادامه کار پروژه‌های کانادا در افغانستان تأکید شده است.
رئیس شورای ترک‌تباران افغانستان پشتیبانی رئیس جمهور حامد کرزی را از ادامه کار عبدالرشید دوستم به صفت رئیس ارکان قماندانی علای قوای مسلح برخلاف تفاهم قبلی میان او و آقای کرزی خواند. بعد از آنکه دوستم در ماه فوریه سال گذشته بر خانه محمد اکبر بای در کابل حمله کرد، لوی سالنولی افغانستان وظیفه وی را به حالت تعلیق درآورد، اما رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه با صدور اعلامیه گفت بعد از این دوستم میتواند به کارش ادامه بدهد که این اقدام آقای کرزی با مخالفت جدی اکبر بای روبرو شده است. جزئیات را در گزارشی از کابل میشنوید.
رئیس شورای ترک تباران افغانستان میگوید اگر حامد کرزی مانع برگشت عبدالرشید دوستم به کشور نشود، عواقب وخیم این مسئله به دوش خود آقای کرزی خواهد بود. اما محمد اکبر بای که به روز پنجشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد نگفت که این مسئله چه پیامدهایی را بعد دنبال خواهد داشت. و افزود برگشت دوستم به کشور و ادامه کار وی به حیث رئیس ارکان قماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان برخلاف تفاهم است که میان او و حامد کرزی صورت گرفته است.
با یک پروتکل بین بنده و حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری به عمل آمد، یعنی دوستان برای ابد افغانستان را ترک می نماید و دوسیه موصوف در حصه حق العبدی من به حال خود باقی می ماند. همان بود که دوستم افغانستان را ترک نمود. اگر امو تو توافق ما بین ما و آقای کرزی نمی بود و آقای مجددی هم از این خبر نمی داشت، آیا ما دوستم بدون محکمه اعلامی کردم؟ و آلی که آقای کرزی مشروعیت قانونی نداره، چطور می تانه فرمان بته حق العبدی مرا دوسیه مرا بتانه حفظ کنه؟
بعد از آن که جنرال دوستم در ماه فوریه سال گذشته به نام خصومت‌های شخصی بر خانه محمد اکبر بای در کابل حمله نمود، وظیفه وی از طرف لوی سرانواری افغانستان به حالت تعلیق درآورده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه خبرها و گزارش‌های بین‌المللی از رادیو آزادی توجه کنید. جنرال دیوید پتریوس، کماندان ارشد ایالات متحده آمریکا در عملیات عراق و افغانستان، میگوید موج خشونت جاری از مدت 2 سال گذشته در افغانستان هفته گذشته به میزان جدیدی از افزایش رسیده است و مشکلات بیشتر هنوز در جلو است. جنرال پتریوس در سخنرانی دیروز در واشنگتن گفت هفته گذشته بیش از 400 حمله از سوی شورشیان به مشاهده رسیده است که این حملات، کمین گرفتن‌ها، هجوم با اسلحه سبک، حملات بر ادارات و ارگان‌های دولتی و انفجار بمب‌های کنار سرک را شامل می‌باشد. سازمان صحی جهان اعلام کرد که اینفلونزای خوک یا سواین فلو به یک بیماری ساری فراگیر یا وبا مبدل شده است که اکنون ویروس H1N1 و H1N1 در سراسر جهان در آسیا و اروپا و قبلا در امریکا گسترش یافته است. کارشناسان امور صحی میگویند این ویروس در حال حاضر به 74 کشور جهان سرایت کرده است که این اعلان خطر را به 6 درجه که بلندترین در 40 سال گذشته است میرساند. اما سازمان صحی جهان میگوید که این وبا از نوع محدود بوده و ایجاب نمیکند که سرحدات بسته شود و یا قیود بر حرکت مردم و مواد وضع گردد. نماینده ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل امروز به سوریه رفته است. هدف از این سفر پیش برده بخشی از برنامه‌های اداره باراک اوباما برای روند سال در شرق میانه می باشد. میچل دیروز در عمان بود و با شاه عبدالله مذاکره کرده یادآور شد که واشنگتن با آنچه به گفته وی صلح فراگیر در شرق میانه می باشد متعهد است. میچل به سخنرانی هفته گذشته باراک اوباما در قاهره اشاره کرد که تصریح کرده بود یگانه راه حل برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و فلسطین ایجاد 2 دولت جداگانه در منطقه می باشد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:57 و حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از سید سمی عباس.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد به قماندان نو قوای امریکا در افغانستان استنلی مک‌کریستال مهلت بیشتر داده شده است که یک تیم ورزیده را برای خود تعیین کند تا بتواند در افغانستان مؤثر عمل کند. به نوشته روزنامه به قماندان نو این صلاحیت داده شده است که تیم دلخواه خود را یک به یک انتخاب نماید. روزنامه می افزاید این عمل بار دیگر نشان می دهد که بحران افغانستان در اداره نو امریکا تا چه حد مورد توجه قرار دارد. جنرال مک‌کریستال قرار است یک گروه 400 نفری صاحب منصبان و اساکر را انتخاب نماید که حداقل برای 3 سال با سیستم دوره‌ای در افغانستان و واشنگتن کار کنند. به نوشته روزنامه چنین یک عمل در فعالیت‌های نظامی عصر حاضر سابقه ندارد. با تصدیق وظیفه جنرال مک‌کریستال توسط سنای آمریکا روز چهارشنبه، او بدون تأمل با هیئت قماندانی خود آماده سفر به افغانستان شده، با 2 توقف در اروپا بعد از چند ساعت در کابل فرود آمد. علاوه بر آن، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در تاریخ حضور قوای آمریکا در افغانستان اولین بار یک جنرال 3 ستاره آمریکایی معاون قماندان عمومی قوای آمریکا در این کشور تعیین شده است. در وزارت دفاع آمریکا هم مرکزی به نام مرکز قماندانی ملی نظامی ترتیب شده که 24 ساعت کار می‌کند و تمام توجه آن به جنگ افغانستان است. روزنامه می‌افزاید که تلاش ها تنها در ساحه نظامی منحصر نیست، بلکه اداره رئیس جمهور اوباما در ساحه دیپلماتیک هم یک هیئت ورزیده را به سفارت آمریکا در افغانستان فرستاده است و اکنون سفیر این کشور جنرال متقاعد کارل آیکنبری 3 سفیر دیگر را به حیث معاون و مشاورین خود در سفارت آمریکا در افغانستان دارد تا کمک های مالی و فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک این کشور را در افغانستان به وجه احسن نظارت کنند. به نوشته روزنامه این اقدامات نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد از هر نگاه به افغانستان توجه داشته باشد و دیگر ماجرای افغانستان تحت شعاع وقایع دیگر قرار نگیرد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود به تلاش قوای آمریکا در یک ساحه دیگر توجه را جلب نموده می‌نویسد که اکنون قوای آمریکا در افغانستان یک جنگ معلوماتی را نیز شروع کردند. روزنامه می‌افزاید با این عمل مقامات نظامی آمریکا می‌خواهند تبلیغات مخالفین را خونسا بسازند. قوای آمریکایی در افغانستان تحت تنقید قرار دارند که در حملات هوایی خود از احتیاط کار نمی‌گیرند که در نتیجه مردم ملکی کشته می‌شوند. یکی از مثال‌های چنین حوادث چند روز قبل در ولایت کنر مشاهده شد که در نتیجه انفجار یک بمب دستی چندین نفر کشته شدند و مردم محلی چنین می‌پندارند که این عمل توسط عساکر قوای آمریکایی انجام شده است. اما به نوشته روزنامه قوای آمریکایی فیلم ویدیویی این حادثه را که ثابت می‌کند آمریکایی‌ها مسئول این انفجار نبودند به تمام صفحات اینترنتی، فیسبوک‌ها و یوتیوب فرستاده است تا همه ببینند که عساکر آمریکا مسئول این عمل نیستند. به نوشته روزنامه آمریکا در جنگ معلوماتی اکنون می‌خواهد پیشقدم باشد و از این طریق اذهان مردم را در مورد عملیات قوای این کشور در افغانستان